بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أبدل ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تاب إلا هو على ذلك. اللهم لعن الشعبة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رشادي أرواح المطهرية شهداء كربلاء آقای امام حسین عليه السلام، خداوند از زیارت با معرفت و شفاعت حضرت بهره‌مند کنه، این مجلس را تحت عنایت خاص اون حضرت قرار بده. صلوات ختم کنیم. خب، ادامه پند حضرت آیت الله سعادت پرور این است که می‌فرماید: ای عزیزان من، اگر خدا را بی علم و ادراک و استدلال بخواهید بدانید و بی شهود بشناسید، به گمراهی مبتلا شوید، زیرا شیطان و نفس دست از شما بر نمی دارد. و عرض شد که پس رابطه بین علوم نظری و برهان و ادراک حقایق از طریق استدلال ها با دریافت حقایق معرفتی نه تنها با هم تضاد ندارند، بلکه مکمل هم هستند، بلکه هر کدام در جایگاه خودش اهمیت فوق العاده ای دارد. من یادم رفت عذرخواهی بکنم، مزاحمت شد، وقت عزیزان شد، حالا ما زود هم راه می افتادیم که به موقع خدمت عزیزان برسیم. ترافیک ناخواسته شد، بالاخره خیلی بزرگواران خضیر شدیم از این تفریح که شد. حالا برای ما درس تنبه شد دیگه، از دفعات بس اینشالله خدمت عزیزان زودتر راه می افتیم، اینشالله خیلی خدمت کنیم. هر شد که درخت علوم نظری، برهانی، استدلال ها در واقع میوه اش همون دریافته های معرفتی است. پس اینها نه تنها با هم تضاد ندارند، بلکه مکمل هم و اهمیت فوق العاده ای دارند. خب، مطالبی در خصوص جلسات قبل از محضر آیات روایات استفاده کردیم، اما در ادامه نصیحتشون می‌فرماید: اگر اینها نشود، از این روش نشود، به گمراهی مبتلا می‌شوید. یعنی چه؟ یعنی ممکن است انسان به یک سری علومی حتی راه پیدا بکند دین شناسی هم داشته باشد، اما در عین حال گمراه باشد. این نکته بسیار دقیق و حساسی است که ان شاء الله خدا توفیق بدهد بشود از محضر آیات و روایات استفاده کنیم. خب فرمود که لقاح المعرفت دراست العلم، لقاح العلمی التصور و الفهم، صریح فرمایش مولا علیه السلام. هم جایگاه علم و ادراکات و تصور و فهم اینها را فرمود و هم جایگاه معرفت را. رابطه علم با عقل خب مطلبی است که نباید بیشتر باز بشود که آیا منظور از علم رابطش با عقل چی هست. در جایی عقل رو مقدمه بر قلب قرار داده، در جایی قلب را مقدمه بر عقل قرار داده، در جایی علم را مقدمه بر عقل قرار داده، در جایی برعکس. اینها مراتبشون چی هست که اینا تقدم و تأخرها، که اگر از این مسیر گذر نکند می‌فرماید گمراهی است. این قرآن می‌فرماید افرأیت من اتخذ الهه هواه و اضله الله علی علم. مرحوم علامه طباطبایی شاید بعضی از بزرگواران بترسند از این نکته که مرحوم علامه در المیزان با شجاعت این رو بیان فرموده. خیلی نکته جالبی است، قابل توجهی است، کلیده. شاید بعضی ها بترسند بفرمایند که آخه چطور وقتی انسان به چیزی علم پیدا بکند در این حال گمراه هم بشود. اما ایشون با شجاعت و صراحت می‌فرمایند که می‌شود انسان به چیزی علم پیدا کند، حتی به راه علم پیدا کند، حتی به سلامتی درستی راه هم علم پیدا کند، اما در عین این علم گمراه باشد. خیلی در تفسیر این آیه این رو به صراحت فرمودند، توضیح های شده از سوی بعضی از بزرگواران، اما ایشون فرموده نه، طرف با وجود این شه به این راه علم دارد، خود اون شخص خدا او را گمراه کرد. البته گمراه کردن خدا جاهای متعدد اون اثبات فرمودن که این نه، اینکه خدا ابتدا گمراه می کند، راه رو انتخاب کرد، مجازاتش این بود که خدا گمراه کند. این گمراهی دوم مجازاته، یا گمراهی اولیه هست که جبر باشد. منتها ریشه چیه؟ ایشون فرمایند که ریشه اتخذ الهه و هوا، این هوایه و این بسیار قابل دقتی است. این هوا و چی هست که حتی انسان به چیزی باز هم یقین حتی پیدا بکند باز هم گمراه بشد، این هوا و هوس رو گمراهش بکند. مثلا ما یقین داریم که مرج هست. چی هست که مرج رو قبول ندارن؟ خیلی بدیهیه. و این هوا هاست که مانع ایجاد میکند ما تحت تأثیر این یقین خودمون، این علم قطعی خودمون قرار بگیریم. جایگاه هوا خود باز نشده. هوا یعنی چی؟ جا دارد جلسه ای مخصوصا درباره هوا بس بشود. پس می‌فرماید این که خدا مجازاتش که گمراه کردن او بود با وجود این که او هم علم داشت راه درسته و گمراهش شرق دار با مجازات چرا؟ اتخذ اله و هوا. اونگاه باز می‌فرماید چرا الهه را مقدم کرد؟ می‌تونست بفرما که هواه و اله. چرا؟ برعکس اینو تو قدتون در میخواد بفرماید که این انسانی که هوس رو هوا رو اله خود قرار داد، این با تمام وجودش قبول دارد، علم دارد که خدا اله اوست. فطرت او فریاد میزنه که خدا اله اوست. این امر بدیهی اوست، همه وجود او داره فریاد رو میزند. اما با این علم، این هوا چه چیز خطرناکی عجیبیه که او رو کشاند به جایی که الهش کرد، به جای اون الهی که اعتقاد فطری بدیهی بود برایش. مطلب خیلی قابل دقته. یکی از رمزهای مباحث معارف چه در مقام علمی و چه در مقام عملی و معرفتی همین نکتهش این آیه اینجا باز شده. صریح قرآن است، می‌فرماید ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فای نتیجه نهی می‌کند همون تبتو همون گمراهی، و گمراهی هم خدا به عنوان مجازات. این پس مسئله صرف این که ما به چیزی علم پیدا بکنیم این ما را هدایت بکند کافی نیست. اگر تو همون علم انسان علامه دهر هم باشد، موش کافیه همه این نکات رو هم داشته باشد، در عین حال در گمراهی است. خیلی نکته قابل توجه و دقت. این فرمایت در یه روایت دیگر افضل العقل معرفت الانسان نفسه و من عرف نفسه عقل و من جهلها ضل. پس این علمی که هست، خب در این علم بالاخره ما به واسطه این قوه فکر و این قوه بالاخره عقل، این علم نظر رو کسب میکنیم. اما خود همین عقل اگر اسیر هوس شد، علمش از نظر خاصیت علمی ما به چیزهای میرسیم اما در عین حال در گمراهی باشیم. این خیلی نکته میفرماید امام صادق است، میفرماید العقل ما عبد به الرحمن و اختصب به الجنان. خب قال قلت فالذی کان فی معاویه. اینکه خیلی علم کشورداری عجیبی داشت، اینکه فوق‌العاده بود، اینکه این همه کشور گوش، پس اون چیه؟ فقال تلک النکرا تلک الشیطان و هی شبیهتون بالعقل و لیست بالعقل. نکته دقیقی که حضرت انسان فرماد شبیهتون بالعقل. تو زلالت و گمراهی در عین علم این، پس عقل از یک نگاه که برای ما مرکز تشکیل علومی هست که با سیستم‌های خودش شکل دارد، که خیلی سیستم‌های عجیبی هم دارد، این عقل در فضای قابل توجه است. می‌فرماید مولا علیه السلام العقول ائمه الافکار و الافکار ائمه القلوب و القلوب ائمه الحواس و الحواس ائمه الاعضاء. این سیر فضای بشری این عقل هست که همه موجودات حتی به نوعی حیوانات که برای اونها ادراکات میگوییم خب اینها رو دارند، این علم رو دارد. پس بستگی داره کدوم بُعد عقل قابل بحثه. اون عقلی که تا همه موجودات به نوعی در سیر نزولی عقل داشتند، اون عقل با این عقلی که انسان حتی حیوانات به نوعی از اون در بهرمندند بس به ادراکات، اون برای انسان ممکن است علم بیاورد. اما می فرماید اون شبه عقل است، اون عقلی که خدای متعال از نور آفرید، اون عقل هست که ما عبد به الرحمن، اون عقل هست که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود که بله ان الرجل ليكون من اهل الجهاد ومن اهل الصلاه والصيام وممن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. الله اكبر، چیزی نمونده شه. همه امتیازات برجسته یک انسان، یک مؤمن، اینجا همش آورد حضرت. باشه فرمود من اهل، نه اینکه نماز میخونده، سن اهل نماز. هر وقت یا فلانی کجاست برو رو صد ساده پیداش میکنی. هر وقت میگه بفرماد شایی، میگه من روزه هم، همش اهله، نه اینکه مثلا نماز میخوند بوده، اهل اینا هاست. همش کارش هم رو نهی از منکره. و حضرت فرما که و ما یجزا یوم القیامت الا علی قدر عقلهی. اینجا شاید یک محاسباتی انسان با هم دیگر داشته باشد، اما اون مقداری که ارزش خواهد داشت و اجر و پاداش و بالاخره همینا خواهد داشت، اون مقدار عقلش اینجا در خودش بالاخره بهره‌مند بوده، همه اونها بر این اساس اجر و پاداش خواهد شد. این سایگاه عقل رو حضرت بیانات خاص خودش رو داره که سعی میکنند که چون دیر هم کردیم از آن رو خیلی. در یک جایی میفرماید کل علم لا یعیده عقل مغلتون. پس بحث تبدیل شد به این قسمت. یک عقل، اون که از نور جنسش ساخته شده، ما عبد به رحمان، علم بودن علم هم با این عقلش عقل تأیید کرده. ما وقت به این علم میگیم، ما سریع فرمایش از در کل علم لا یعیده عقل مظلتون، نگه گمراهیست. این عقل حضرت فرمود که در واقع صورتا عقل در عالم واقع شبه عقل شد مزلت، اما اون عقلی که جنس نور هست، اون هر قطر تقویت بشود اونجا هدایت با او وجود دارد. در یک جایی حضرت می فرماید به عبارت دیگر دیگه مولا علیه السلام کم من عقل اسیر تحت هوا امیر، کم من عقل. خب عقل وقتی آزاد هست، خب اونجا عقل دیگه، اون قدرت هدایت همه با او هست دیگه. اما همین که تحت تأثیر هوای امیر دیگه برای عقل شد، اون دیگه عقل نیست، اون شد شبه عقل. اون زمانی میتونیم بگیم بله با اون بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه. یک مثال دیگه، حالا مطلبی خورده، چطور میشود یک چیزی در عین حال که همان هست، در عین حال ضد او باشد؟ مثلا چی؟ مثلا یک بند خدایی، بند خداش نمیشه گفت، یک شری، یک دزد ماهری، مثلا یک ماشین 5 میلیاردی رو دزدیده، خب برداشته برده به روستای خودش، اونجا پوز میده، همه احالی دیگه میبینید چقدر من ثروتمندم، من رفتم مثلا فلان شهر زندگی میکنم، در آمدم چی شده، فلان شده، بهمان شده، یه نمونش ببینید چیه که رد میکنه حرف رو، حرفش میشه اشتباهه، حرفش غلطه، مگه حرفش کجا خلافه؟ کاملا درسته دیگه، کاملا درسته. هر احدی اونجا باشه میگه عجب، واقعا شما یه ماشین 5 میلیارد تومانی زیر پا دلت قشن پیداست دیگه. اما آیا واقعا این آدم با ثروتیه؟ واقعا یه آدم مثلا موفقیه تو زندگی؟ واقعا رفته جای فلان شهر کار کرده، الان درآمدهای چنین و چنان، ثروتمند شده؟ عالم واقع اونه، چی میتونه همسون شکی بکنه؟ در حالی که عالم واقع ضد اینه، این بدبخته همش کارش دزدی بوده و شیادی بوده و شاید در تو جیبش 10,000 تومان مال خودش، مالش خودش نیست. عکس اینه، واقعیت چی هست؟ این از یک نوع درسته، اما تشخیص این که واقعا این مطلقا اینطوری مالشیت به این چیز ندارد، این یه چیز دیگری است. بله یه نفر دیگر هم رفته زحمت کشیده، خون دل خورده، درآمد فلان فلان، الان یک ماشین مثلا 5 میلیاردی هم آورده، مالکیت حقیقتش مال خودش خودشه، این درسته. اما تشخیص اینها چرا سخته؟ هر دو علم ایجاد میکند، هر دو تصورات و فهم دارد، التصور و الفهم، با اینها این علم هی بالا میره، زیاد میشه، قوی میشه. اما صرف اینچین علم دارد، این میشود هدایت؟ یا اون بود فتنه عقلش اسیر در هوا شد، شد گمراهی محض، مزلتون، سریع فرماش حضرت. زلالت رو پس ملاحظه میفرمایید، هم در آیات و هم در روایات متعدده به صراحت به ما معنا کرده که زلالت یعنی چی. زلالت هر اون چه که تحت تأثیر هوای هوسه، این عین زلالت هست. اگرچه صورت کار نهایت عالمانه و نهایت نکته بینانه، نکته سنجانه و فوق العاده و فوق العاده، اند عنوان نمونی که دو روایت آیه اینجا استفاده میکنه از محضر نور، ولی اینجا داره که خوب باز بشود، اگر خوب باز بشه یک رمزی است که برای خیلی از مسائل ما را میتواند که توجه به این که آیا بحث علم چی هست و بحث هدایت چی هست و اونگاه مسئله معرفت از علمی که در هدایت حتما میبهش معرفت خواهد شد. پس اونهاش اهل معرفتن در تضاد هستن، تضاد از علم نیست، تضاد از زلالته نه تضاد در علمه. بله نه در جنگ هستن با زلالت، بس علم نیست، بس زلالت به هدایته. چون علم معناش روشن شد، ادراکات و تصورات و فهم این علمی که می آورد، این اگر عقل آن را تایید نکند اون مزلت. خب اینجاست که جا دارد که ما خورده سریع جمع‌بندی کنیم بحث ها رو. مسئله حالا حواس جا داره بیشتر باز بشه، حالا شیطان هم ببینیم چه میگه در مورد این عوام. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید این ابلیس قال اهلکتهم بالذنوب فاهلکونی بالاستغفار فلما رأیت ذلک اهلکتهم بالاهواء فهم یحسبون انهم مهتدون فلا یستغفرون. خب این گستره عملیات این ابلیس ملعون، البته چون در بحث شیطان شناسی الحمدلله خدا توفیق داده آیات و روایات رو اونجا استفاده میکنیم دیگه، بنده از اون یه خورده سوتر بگذرم. این چقدر گستره این فریب او، پیچیدگی های او که چقدر عجیبه. میفرماید من این بنی آدم رو به گناه میاندازم تا هلاک بشم، یه وقت میدونم که استغفار کرد من هلاک کرد. این چه نمیشه دیگه، این قراره هی اینها رو میخوام از من ببرم، اون هی من از من میبرم. بالاخره این ابلیس دیگه بلده از کجا چه جور پیدا کنه. میگه چه فلما رأیت ذلک، اینطور چه نمیشه، دیدم شلو قضیه از این قراره، اهلکتهم بالاهواء، اینا رو با هوایشون هلاک کردن. چطور؟ چون خود هوا از اون بدترین گناهان است که در جای خود معنای هوا باید بس بشه، این اثبات شده در جای خودش. فقط این هوا که لاتروتها تو خیابان هوسرانی کنه، لاعبالی، اینا فقط نیستیم، این مثال خیلی بارز از این هوا هست. هوا معنای بسیار بسیار دقیقی دارد، طبق روایات و آیات و عدیه که آمده، لحاظ زیگه وقت دونه سریع بگذرم. به طور کلی، به طور کلی هر اون چیزی که در راه غیر خدا شد، اون عامل حرکت، عامل عمل هوسه. فقط نجات از هوا فقط در عبودیته، کاری که برای خدا هست، کاری که امید میرود خدا بپذیره و سلام، ما بقی میشون هوا. ولو هر قطره هم بس به ظاهر کار زیبا و چه و چه و چی باشد، اهل سلا، اهل فلان، اهل فلان. پس خود این چه شرک هست و ظلم عظیم است و قابل بخشش نیست، برخلاف گناه های دیگر. بعضی گناه ها مجرم توبهشم از یه توبه خاص خودش رو دارد، اون وقت این دیگر بیچاره فلا یستغفرون، کارمو کردم دیگه. چرا؟ چون یحسبون انهم مهتدون، نه خیال میکنن که در هدایتند. اینکه بزرگان ما مسئله مراقبه محاسبه دستورات تربیتی این همه تأکید دارند، این ابلیس ملعون کارهایی میخواد بکنه که مبادا مسائل تربیت نفس جا بیفته، که جا بیفته کار شیطان از ریشه کنده شده. تمامی اینها مقدماتیه، تمامی اینها ظواهر مسیر زندگی تا نقطه اصلی همین دوتا نقطه است که این عبودیت یا هوا، عبودیت یا هوا. غیر از این هیچ خبری تو زندگی تو مثال دیگر نیست. که جا دارد بحث بیشتر باز بشود که دیگه عرایزم رو خیلی حیف هم میاد دیگه. این روایت هم امام صادق علیه السلام فرماید که الخشیت و میراث و العلم و العلم و شعاع المعرفه. چی علم رو رد میکنه؟ چی میگه علم نباشد؟ اگه کسی به نام معرفت علم رو رد کنه، اصلا معرفت نیست. معلوم اون هم نوعی از اون سیستم های این. و علم شعاع المعرفه و قلب الایمان و من حرم الخشیته لا یکون عالما. و این شقه، خیلی این آیه روایت دیگه، و این شقه الشعر به متشابهات العلم. اگر سه رمزه دارم متشابهات علم ها، چون تو متشابه ها که خیلی ها جیر میکنن دیگه، تشخیص حق و باطل در اون متشابهاته. ولی وقتی نیست بارزه، زی آدم بی سواد متوسطه میشه چه مطلب چیه هست. اینکه کار سخت سنجین در میدانهای علمی، مرد علمی خواهد که در میدان وارد صحنه بشود، کسانیست که تو متشابهات ریزکاری ها بسیار درست تشخیص به مطلب چیه هست، حتی اونها را هم بشکافت. اما اگر از طریق و خشیت نباشد و یا نتیجه خشیت نباشد، اون لا یکون و عالم و این شق شر این شابات. بعد حضرت سند میاره به فرمایش خودش، قال الله تعالی انما یخشى الله من عباده العلماء. خب دیگه بس رو ضم کنیم، مطالب بود که دیگه وقت تمام شد. بله، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.